أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. عرض سلام و تعزیت خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار و ابراز خرسندی از اینکه باز هم توفیقی است در محضر قرآن کریم خدمت بزرگواران افتخار انجام وظیفه دست می‌دهد با همین شکل و وضعیتی که شرایط اقتضا می‌کند و مقدور و میسور است که جمع محدودی از عزیزان من افتخار و حضور در خدمتشون رو دارم و عمده مباحث هم که به طور مستقیم و برخط برای همه عزیزانی که در هر کجا هستند عرض سلام و ارادت خدمت آنان دارم تقدیم خواهد شد. اما اون چرا که در این ایام متعلق به نبی رحمت و خاندان مکرم ایشان به این دهه انتهایی و پایانی ماه صفر بنا شد که مطرح شود، محضر مبارک دوستان بزرگوار تفسیر سوره مبارکه الذاریات و والذاریات است. سوره مبارکه ذاریات از مجموعه سوری است در قرآن کریم که بدون اختلاف مکی نامیده می شود، یعنی از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر این سوره شریفه به لحاظ محتوا و به لحاظ قالب و ساختار ظاهری تابع همان قواعد سور مکی است، یعنی اینکه به لحاظ محتوا عمده موضوع تشکیل دهنده سور مکی را اصول اعتقادات رقم می‌زند پیرامون سه موضوع اصلی: از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، و مبدع معاد و این بینابین اصل نبوت. این سه اصلی است که عمده محوریت سور مکی را رقم میزند من جمله سوره مبارکه ذاریات که به لحاظ محتوا چنین مطالبی رو دارد. پس بنابراین در این سوره ما در انتظار احکام نیستیم، قواعد و حکمی مطرح نمی شود، عمدتاً محور تحکیم مبانی اعتقادی و باورهاست. حال در کنار اون ممکن است اشارات اخلاقی هم به شکل کلی همان گونه که روش قرآن است دیده و ملاحظه شود. اما به لحاظ ساختاری مانند بسیاری از سور مکی، سرآغاز این سوره شریفه با حرف سوگند است و قسم که در بسیاری از سور مکی روش همین است و گذشته از اون آیات قاعدتاً آیات کوتاهی است، به لحاظ لفظی و تلفظ و فونتیک زبانی کوبندگی دارد، حالت تنتنه در آیات دیده میشه و ریتم هم و ضرباهنگ هم ضرباهنگ حماسی مانند است، مانند بسیاری از سور قبل از هجرت پیامبر یا همان سور مکی. این به لحاظ توضیح کلی در لفظ و قالب این سوره مبارک. اما مغتنم می‌دانم فرصت رو مانند همیشه از باب فضیلت این سوره مبارکه و از نگاه دیگر هم میتوان گفت به لحاظ آثار و برکاتی که بر مداومت و پیگیری این سوره مبارکه وجود دارد از زبان معصومین علیهم الصلاة و السلام هم تبرکاً اشاراتی رو، روایاتی رو محضر مبارک دوستان عزیز تقدیم می دارم. از نبی مکرم طریق طریق عامه است و نقل کردن هم شیعی و سنی این رو. ابی بن کعب نقل می کند از پیامبر: من قرأ سورة و الذاریات اعطی من الاجر 10 حسنات. هر کسی که سوره مبارکه ذاریات را قرائت می کند و پیگیری می کند، 10 حسنه، 10 حسنه به او داده می شود، به عدد کل ریحن حبت و جرت فی دنیا. البته این ضرب میشه در میزان و به اصطلاح اندازه همه بادهایی که در دنیا میوزد و جاری میشود. محاسبات نجومی است که قابل سنجش با ذهن ما نیست. اما به لحاظ آثار عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق ثواب الاعمال: من قرأ سورة و الذاریات فی یوم او فی لیلت، هر کسی که این سوره رو در شب یا روز قرائت می کند، مداومت می کند، اصلح الله له معیشته، خداوند امر معاش او را یه صلاحیت و سامانی می دهد. یعنی از برکات این سوره یه برکات مادی است در دنیا که با جرأت عرض می کنم که تجربه شده است. برای کسانی این تجربه شده است، کامل مجرب است. و عطاه به رزق واسع، و خداوند یه رزق گشاده ای به او میدهد. حالا این رزق هم عام دیگه، شامل همه چی میشه، هم نان است و هم توان است و هم جان است و همه چیز. و عطاه به رزق واسع و نور له قبره به سراج یظهر الی یوم القیامه، و در قبر او و عالم برزخ او چراغی روشن میکند این سوره که تا خود قیامت ادامه دارد روشنای آن. خب ملاحظه می فرمایید که عجب زیبایی هایی و آثاری و برکاتی در این سوره مبارکه ذاریات و مداومت بر آن هم گفته شده است و از زبان معصومین قابل ملاحظه است. با این مقدمه آغاز می کنم کار رو که فرمود: و ذاریات ذروا. اما قبل از ورود به لفظ واژه و بررسی تفسیری سوره مبارکه، مقدمه هم که مرتبط با این سوره است و جای گفتن آن همینجاست، محضر مبارک عزیزان تقدیم می‌دارم. استعذار دارید، روش در کلام الهی و مواجهه با قرآن این است که مخاطبان قرآن اگر کلام الهی را می‌خوانند، فقرأوا ما تیسر من القرآن، آنچرا که می توانید از قرآن قرائت کنید، این قرائت صرف به تعبیر عامیانه لقلقه زبانی نیست، بلکه قرائت قرآن مقدمه تلاوت است، یعنی پیگیری و خواندن پیگیرانه مسئولانه، و مقدمه ایست برای افلای تدبرون القرآن و تدبر و فهم قرآن. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون. با درس قرآن و علم قرآن برای مخاطبان کلام الهی در سینه نقش بندد که اون ارتباط ثواب و صحیح با ساحت مقدس وحی دست بده و نتایج اون جان و جهان رو روشن و منور کند و مفهوم حقیقی حیات از ساحت مقدس و نسیم دلنشین قرآن بر ساحت زندگی انسان ببزد و رنگ و جور دیگری رو به آدمی ببخشد. خب این لازمه کار است. به همین خاطر اگر جایی مخاطبان قرآن مراجعه می کنند و فهم معنا نمی کنند، موظفند و توصیه این است که فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمی دانید بپرسید از اهل ذکر. اهل ذکر کیانند؟ ذکر خود قرآن است، ذکر وحی الهی است. کسانی که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اونهایی که در سینه هاشون این حقایق قرآن و فهم قرآن وجود داره، بود مراجعه به اونها کرد و از اونها سوال کرد و پرسید و به فهم و علم رسید. این روش قرآن است. در استمرار همین روش، پیامبر مکرم اسلام هم وظیفه دارد که حقایق قرآن رو تبیین کند و تعلیم به مردم بدهد. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، با سخن ذکر است. ما این قرآن رو پیامبر به تو این ذکر رو نازل کردیم تا تو برای مردم تبیین کنی، نه اینکه صرفاً بخوانی برای مردم و قرائت کنی و تمام، حسن قرائتی هم باشد خیر، بلکه باید تبیین کنی برای مردم، بگویی و این حقایق رو موشکافانه بازگو کنی. سوالیست، پرسشیست، مطلبیست، بدانند آگاهانه مخاطبان قرآن فهم قرآن کنند که هدف از نزول همین است، تا نتیجه اون تحقق عینیت در زندگی آنان باشد. روش و سنت عملی پیامبر هم همین بود. پیامبر هم با اصحاب خویش همین گونه عمل می کردند و در انتظار آن بودند که پرسشگری باشد، یاران بیان جستجو کنند، تفحص کنند. و اجازه میدم به خودم این جمله رو بگم که پیامبر شادان می شدند از اینکه یاران ایشان جستجوی معنا کنند، استفهام از پیامبر کنند، استفسار کنند از وجود نبی مکرم و تشویق ایجاد می کردند. زمانی که آیه نازل شد و تعیها اذنون واعیه، این حقایق قرآن رو گوشها و جانهای آماده فراگیر گسترده در می‌یابد، بزرگ مردی در کنار پیامبر است، رسول خدا دست بر سر او می‌گذارد و می‌گوید اللهم اجعلها اذن علی، خدایا این فراگیری که فرمودی این فراگیری رو در وجود علی قرار بده. لذا اون بزرگ مرد تربیت شده همین روش و مکتب میگوید خداوند به من دو چیز داده است، یکی زبان سؤول و دوم قلب عقول. این که من زبانی دارم که به هر نکته‌ای که میرسم بی پروا و بدون هیچ ملاحظه‌ای از پیامبر میپرسم و سوال میکنم، پرسشگری میکنم، و از اون طرف و آنچه را که پیامبر به من میگوید که دریافت‌های من اونها رو هم تحلیل میکنم، بررسی میکنم و کاملا در جان عقول من وجود و جا میگیرد. خب این روش آموزشی قرآن است عزیزان، سنت پیامبر است، کلام الهی با تبیین پیامبر، روش عملی رسول خدا، شاهد اون هم تربیت شدگان این مکتب که معتقدن مفتاح العلم از سؤال، کلید دانش پرسش است که انسان باید بپرسد و به این حقایق دست پیدا کند. متاسفانه ما خط دومی رو مشاهده کردیم که به جرأت و سوگمندانه عرض می کنم که این خط دوم صدمات بسیار زیادی به تاریخ اسلام، به فرهنگ اسلام و فرهنگ قرآن وارد کرد. یعنی بعد از پیامبر مشاهده شد که استقبالی از پرسشگری از قرآن نمی شود و محدودیت و ممنوعیتی است برای تبیین قرآن از پیامبر مکرم اسلام، و اساساً به طور کلی نوگرایی، نوپرسیدن، جستجوی از امور جدید داشتن یه قبح و یه منهی برای اون از ناحیه دستگاه خلافت مشاهده شد. و یه خط دیگری در اسلام باب شد که این خط قرآن و سنت پیامبر نبود. من با تمام حرمت و با تمام ادب مطلب رو خدمت عزیزان به استناد نقل می کنم و محدوده رو ماننده همیشه نگاه می دارم و سعی می کنم موازین حفظ شود. خلیفه اول استقبالی از این امر نمی کرد و حتی نسبت به سخنان پیامبر و حدیث پیامبر قاعده منع حدیث را وضع کردند که احادیث پیامبر رو کنار قرآن مطرح نکنید. احادیث پیامبر یعنی تبیین قرآن. آیا قرآن بدون تبیین پیامبر قابل تفهیم برای امت است؟ آیا اون روز تا امروز مسلمانان از اقیم الصلاه چه چیزی رو فهمیدند اگر تبیین پیامبر نمی بود؟ اگر صلوا کما رأیتمونی اصلی پیامبر نمی بود و سیره و سنت عینی و عملی و قولی رسول خدا، کجا امروز نمازی وجود داشت، صلاتی وجود داشت، زکاتی وجود داشت، حجی وجود داشت؟ صرف یک کلیاتی که بیشتر در قرآن دیده نمیشد. و اینجاست که به تعبیر اوزاعی عالم توانمند اهل سنت، احتیاج الکتاب الی السنه احوج من احتیاج السنه الی الکتاب. احتیاج کتاب و حاجت کتاب به سنت بیشتر از احتیاج سنت به قرآن است، به کتاب است. که جای خودش بحث داره این حرف و توضیح داره، اما قسمش رو که من میخوام استفاده کنم همین است. اگر نمی بود حبین پیامبر برای کیفیت حقیقت صلات، زکات، حج و بقیه موضوعات جاری دور قرآن، نه حتی در احکام بلکه در حیطه اخلاقیات حتی و تعریف و تطبیق و جری اخلاق در جامعه و مباحث اعتقادی که بالاخره کار سامان نمی گرفت و هدف همین بود که نیتار کنفیک و مثقلین باشد و حدیث ثقلین تضمین کننده این مبنا و این سخن باشد. اما این کار اوج گرفت تا هنگامی که دوران خلیفه دوم و عمر ابن خطاب شد شدت یافت، در حدی که سه نکته اساسی، یعنی یک، سؤال از مشکلات قرآن ممنوع و کسی حق پرسشگری از مشکلات قرآن ندارد، دو، سؤال اما لم یقع، سؤال از موضوعاتی که نوع تازه و واقع نشده است ممنوع، کسی حق پرسیدن ندارد، سوم، نشر احادیث پیامبر جرم است، اگر عبدالله مسعود است، اگر ابا مسعود انصاری است، اگر ابو دردا است که سخنان پیامبر رو در مدینه میگویند، حبس خانگی تا مرگ. بنابر نقل صحیح تمام منابع روشن به دستور خلیفه دوم. وا اسفا، اتفاق عجیبی رخ داد و در حقیقت میتوان گفت که دیگه بساط نواندیشی، تفکر، بررسی، تعمق، نوآوری، نوگرایی، نوفهمی، همه چیز در بون مسدود و بسته شد. من به مناسبت سوره مبارکه زاریات به یه مصداقی از این نکته اشاره می کنم و این نکته خب مربوط به همین بحث و زاریات زرواز که به حدی این جمله و بیان رائج که مرحوم علی اکبر ده خدا هم در امثالها کم نتوانسته است از این عبارت بگذرد که انگامی انسانی اقدامی میکند، کار خیلی رو میخواد انجام بده، بعد یه گرفتاری هایی برای او پیش میآید که پشیمان میشود، همان که میگویید آمدیم ثواب کنیم کباب شدیم. عین این مثال در زبان ما جاری بوده است از دیرباز که می گفتند اگر کسی به یه معضل و مشکلی در کار خیر گرفتار می شد، اقدام به کار خیری می کرد اما برای اون مشکلات عدیده پیش می آمد، می گفت عجب و زاریاتی گرفتار شدیم، به عجب و زاریاتی گرفتار شدیم. چه ربطی داره این ماجرا به این موضوع؟ تمام برمی گردد به همین نکاتی که الان اشاره کردم خدمت عزیزان. علامه توانمند رزوان الهی بر او با تیغ بران مالک اشتر عصر امیر المؤمنین علامه امینی رزوان الله تعالی علیه در جلد ششم القدیر از صفحه 290 بابی رو باز می کند. این مواردی رو که اشاره کردم به تفصیل مطرح می کند، من جمله سؤال از اجتهاد الخلیفه فسؤال عن مشکلات القرآن، که خلیفه رسما گفت حق سؤال از مسائل مشکل، واژگان، کلمات و مفاهیم مشکل قرآن وجود ندارد و کسی حق این سوال ها رو نداره. حالا اینجا علامت بزرگ سواله. چرا؟ اینکه خلاف صریح و نص قرآنه که فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. چرا نباید پرسید؟ البته اینجا خب عالمان اهل سنت توجیهاتی دارن، میگن ریشه این سوال ها بیشتر به خاطر تعجیز، ناتوانی یا ناآگاهی خلیفه رو اثبات کردن بوده، سالها مصلحانه نبوده، خیرخواهانه نبوده، مغرضانه بوده، لذا مقابل این رو گرفته از خلیفه و اجازه پرسش نداده است. اینجا باید گفت این کنت لا تدری فتلک مصیبتون و این کنت تدری فالمصیبتو اعظمو. خب مگه میشه کسی خلیفه مسلمانان باشد و نتواند پاسخی از آیات و مباحث مشکل قرآن به هر انگیزه‌ای که پرسیده شود مطرح کنند و جواب بده؟ خب این نقد باقی است و با چنین توجیهاتی بالاخره از میان برداشته نمی شود. و در همین راستا چون مربوط به این سوره است، یه مصداقش رو عرض می کنم از این موارد که مرحوم آقای امینی رضوان الله تعالی علیه دیگه سنن دارمی، تاریخ ابن عساکر، سیره ابن جوزی، تفسیر ابن کثیر، اتقان سیوطی، کنز العمال، یک یک دیگه همه اسناد رو نقل می کنند. به روش خودشون هیچ نقل شیعی ندارن دیگه در مطالبی که بازگو میکنن. بالاخره کسی بود به نام صبیغ، صبیغ العراقی الکوفی، آمد به مدینه وارد شد و سوالاتی رو مطرح میکرد از قرآن. خب برای اهل مدینه با اون سبک و تربیتی که داشتن عجیب بود که این سوالاتی که مطرح میشد، لذا ارجاع دادن، خبر رو رساندند به خلیفه. خلیفه گفت شرایطی مهیا کنید بیاد و ببینم این فرد رو و این رجل این کجاست. گفتن که فقال فرحن، این در قافله است و بگید بیاد. آمد و رسید محضر خلیفه، عرضم به خدمتون، و مطالب خودش رو مطرح کرد، سوالات خودش رو مطرح کرد. حالا اینجا داره که مرحوم آقای امینی میگن فارسل عمل الى رطائب من جرید، سوال رو الان میخونم چی سوالش بود. فرستادی چوبه های ترکه های تر خرما رو چند تا آوردند و عرض فضربه بها حتی ترک زهره، ترک فی زهرهی دوبرتن، دلمه ها و توبل های شدیدی رو در پشت او ایجاد کرد. دارد که حتی به حدی که سر او هم با این ضربات خونی شد، در این حد آستین ها رو بالا زد، این مطلب اینه حسر انزرائی خلیفه و زد با اون دره معروف و با اون تازیان و چوب معروف ایشان زد. ثم ترک او حتی بره، بعد گفت طول درمان. خب رفت مدتی خوب شد، ثم عادلهو مجدد، گفت بیارید، دوباره زد، باز رفت طول درمان گذراند و عرض به خدمتون اصلاحات پزشکیش کرد و بعد فدا آبهل مجدد، سه مرتبه این کار تکرار شد. بعد فعزن له الى عرضهی، فرستادش به سرزمینش که بصره بود و نامه هم نوشت به ابو موسی، ابو موسی اشعری، که جالسه احد من المسلمین، ممنوع الملاقات، هیچ کم حق دیدار با او ندارد، مثل سامری که لامساس، هیچ حق ارتباط با کسی هم ندارد. حالا سوال چی بود؟ این سوالی که از خلیفه کرد چی بود؟ این بود که وقتی رسید پیش خلیفه گفت یا امیر المؤمنین، با اعتقاد به خلیفه گفت یا امیر المؤمنین، با عمر ابن خطاب گفت یا امیر المؤمنین، و زاریات زروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، مو معنای اینها چیست؟ اینا چه معنایی داره؟ یعنی چه؟ تکان دهنده‌ای که تکان میدهد، سنگینی که حمل میکند به سنگینی، چیزهایی که با آسانی حرکت می، یعنی چی این حرفا؟ چیه خدا میگه این عبارات؟ ما نفهمیدیم مثلا این کلمات رو. خب سوالی است از الفاظ آیه شریفه و عرضم به خدمتون فقال عمر. اینجا بود که عمر گفت تو کی؟ تو همون صبیغی که میگوین سوالاتی میکنی؟ و حسر انزرائه آستین رو بالا زد، گفت بدید، گرفت و شروع کرد به زدن و کار به جایی رسید که اشاره کردم محضر مبارکتو. خب این پرسشگر یه سوال قرآنی کرده است، حق مسلم اوست که هر سوالی از قرآن دارد که فهم نمی کند بپرسد که فهم کند و بداند، و این موجب اشتیاق و خوشحالی مسلم خواهد بود و چیزی جز این نباید باشد. ملاحظه فرمودید؟ اصلا بگوییم که یه منافقی سوال میکند، اصلا نه یک انسان مؤمن، با تمام سوء نیت هم سوال میکند، باید اینجا پاسخ داده بشه و باید جواب روشن باشد. نمونه اون رو در همین مسئله، ابن کوا شناخته شده به نفاق در میان مسلمانان، علی ابن ابی طالب بر فراز منبر نشسته در مسجد کوفه، برمیخیزد میگه یا ابوالحسن مذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، این همین سوال رو مطرح میکنه. امیر المومنین بر همون بالای منبر فرمودن ای ریاح و صحاب و الفلک و السلام علیکم و رحمت الله، یعنی بادها، یعنی ابرها، یعنی کشتیها، به زیباترین، موجزترین، کوتاه ترین عبارت دقیق گره رو می گشاید. ای لقاء تو جواب هر سوال، مشکل ما حل شود بی قیل و قال، مطلب رو اسدالله غالب علی ابن ابی طالب بازگو می کند و گره از ذهن او و دیگران می گشاید با تشویق و با پذیرش و قبول. این دو روش و نتیجه این دو روش متاسفانه دیگه تفاوت اون و آثار اون در دل تاریخ تا امروز باقی است و مشاهده می‌کنیم رگه‌های اون رو در حیات مسلمانان و خساراتی که از این باب وارد شده است. خب با این مقدمه، حالا چی بود که این سبیق عراقی سوال کرد یا ابن کواس سوال کرد؟ همین بود که الان ما می‌خوایم خدمت عزیزان آغاز کنیم دیگه. و ذاریات ذروا که انشاءالله در راستای همان مکتب و تفکر و مسیر امام المتقین امیر المؤمنین قائد قر المحجلین اولین مفسر کلام الهی پس از پیامبر است که می‌خوایم بنا داریم که آیات این سوره مبارکه رو انشاءالله بر همان روش و نمط بررسی و مطالعه کنیم. و ذاریات ذروا، اولین چیزی که در این آیه شریفه می‌بینید حرف واو است. حرف واو نشانه چیست؟ سوگند. سه حرف در کلام عرب وجود دارد که اینها حروف قسمند. ما فعل قسم داریم و حرف قسم داریم، اینا حروف قسمند، نه فعل قسم مانند اقسم و نقسم. و واو به ت بالله والله تالله، این سه میشن حروف قسم که به کار برده میشه. حالا شدت و ضعف هایی همگاه ممکن است به لحاظ تلفظ در این حروف قسم وجود داشته باشه، اما به لحاظ معنا یکی هستند. هر سه یک بار معنایی سوگند و قسم رو افاده میکنند و میرسانند. اما همین گونه که ما سه حرف قسم داریم، سه نوع سوگند و قسم هم داریم. ما سه نوع قسم و سوگند داریم. نوع اول سوگند ها همانی است که انسان ها سوگند یاد می کنند و با این سوگند برای خودشون یه تعهدات جدیدی ایجاد می کنند، یعنی یا به لحاظ فعلی یا به لحاظ ترکی سوگند یاد می کنند که پس از این کارها رو انجام بدن. من تا الان موفق نبودم که تهجد داشته باشم، شنیدم، خیلی شنیدم از برکات و آثار و بلاخره این که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، اما توفیق نداشتم. دیگه قسم میخورم بالله والله که من از امشب دیگه برمیخیزم و سعی میکنم جزو سرخیزان باشم. این تعهد ایجاد میکنه. انسانی دلنگران است از پاره رفتارهای خودش و عادتهای زشتی که دارد و احساس میکند دیگه تا کی و تا چند این مقدار این خطا و اشتباه رو انجام دادن. سوگند یاد میکند و میگد والله که دیگه من بعد از فردا دیگه دروغ نخواهم گفت، دیگه قش نمیکنم با مسلمانان، دیگه زبان به کلمات زشت ناپسند باز نمیکنم. این یه نوع قسم خوردن است که لازمه، یعنی آنچه که از این قسم حاصل میشه و میشه انگیزه این قسم ایجاد تعهدات برای انسان هاست، یا افزایش تعهد یا کاهش تعهدات، بالاخره یا سلبن یا ایجابن انسان ها چنین کاری رو انجام میدن. نام این چیست؟ یمین و ایمان است. ایمان مراجعه میکنیم به فقه، میبینیم در میان که 48 کتاب و عنوان فقهی فقیهان ما کتاب الایمان و نذور و العهود، اصلا این بخش کاملا این بحث میشه، بررسی میشه و مستندات فقهی اون، حقوقی اون کاملا درسته است و این یک انگیزه به اصطلاح سوگند است. دوم، علت دوم و نوع دوم سوگند که به کار برده میشود در میان انسان ها همانی است که در محاکم حقوقی به کار برده میشه، یعنی نبی مکرم وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی می فرماید که انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، من در میان شما چطور با چی قضاوت میکنم؟ با دو چیز، یکی بیانه ها و شاهد هایی است که ارائه میکنید، دوم سوگند های شما و قسم های شما. یعنی از ابزارهای قضاوت در مجرای حقوقی در شرع مقدس اسلام به تأسیس و بنیان خود نبی مکرم سوگند است. کسی که مدعی است و طالب عرض به خدمتون خواسته است، یعنی خواهان بیانه ارائه میکنه، ادله محکمه پسند و شاهد میاره، اون طرف مقابل که منکر این دعوا و خواسته از خوانده شده است به اصطلاح چه می کنند؟ سوگند یاد می کنند برای ابطال مستنداتی که ارائه شده است. انما اغضی بینکم بالایمان والبینات. این هم کاملا درست است و البته در اینجا سوگندی که اعتبار حقوقی دارد که بارها عرض کرده ایم دیگه فقط سوگند جلاله است، یعنی در محکمه قضایی کسی نمیتونه بگه به روح رسول الله سوگند، کسی نمیتونه بگه مثلا به حضرت عباس ابن علی سوگند که دیگه میترسم اگر خلاف بگم. بله، یه وقتی حالا مناسبت هم نداره اما عرض به خدمتون مرحومه استاد رضوان الله تعالی علیه خاطره ای رو نقل میکردن که بخیر در زندان و از زندان عراق و عرض به خدمتون از بزرگی که بالاخره بود و اونجا گفت شاهد بودم که کسی اومد و یک مارکسیستی رو وارد زندان کردند و این شروع کرد همه مبانی رو یک به یک از توحید و خدا و پیامبر و قرآن و همه رو ابطال کرد در حضور این زندانیا، رسید به ائمه و اشتباه کردم مستقیم رفت سراغ از ابوالفضل همین عباس ابن علی که مثلا اینطور فرض کنید مثلا چنین و چنان، شروع کرد به اینجا که رسید گفت که از این زندانی ها بلند شد، گریبان این رو گرفت بلندش کرد کوبید به زمین، گرفت در حال خفه کردن گفت خدا رو انکار کردی چی نگفتیم، پیامبر رو انکار کردی چی نگفتیم، قرآن رو انکار کردی قبول، اما حضرت عباس رو میخوای انکار کنی دیگه، این رو قبول نمی کنیم دیگه. دیگه به حضرت عباس ابن علی هم سوگند خوردن در دادگاه به 124,000 پیامبر نه 14 معصوم پاک قسم خوردن فایده ای نداره، بالله والله تالله. این دومین قسم. سومین نوع سوگند عزیزان این است که قسم یاد می شود برای تأکیدن و تأییدن، یعنی برای تأکید یک مطلب و تأیید یک مقوله و یک قضیه، تأیید و تأکید برای این قسم یاد می شود، همانی که در میان جامعه این عام البلواست، یعنی مردمان وقتی مطلبی رو میگن به کسی و گمان این میکنن که نپذیرفته است یا مثلا تثبیت نشده براش، بعد چیکار میکنن؟ عرفی عرض میکنم، به عرفی خودمون میگن به ارواح که پدرم قسم که راست میگم، این میگی به جان مادرم قسم که خلاف نمیگم، و شروع میکنن به یه چیزهای مورد عزیز، عزتی که براشون عزت داره، عزیز محترمه، سوگند یاد میکنن برای تثبیت و تأکید مطلبی که گفته شده است و به تعبیر ما پشتوانه سازی میکنند برای مطلبش. این یه فلسفه‌ای بوده است، یه ریشه‌ای بوده است در قسم که از دیرباز هزاران سال سابقه داره در میان جامعه بشری، در میان همه جوامع بوده است، در میان ما ایرانیان وجود داشته است. اصلا خود کلمه سوگند سوگنداک هست دیگه، این رو در پارسی قبلا گفتم، این سوگنداک، سوگنداک یه مایعی بود که در محاکم قضایی می آوردن و کسی که ادعای میکرد بهش میدادن بخوره. حالا این رو به گونه ای ساخته بودن، ترکیب شیمیایی اون وضعیت اون به گونه ای بود که خلاصه این حالت دروغ سنج داشت، اگر کسی دروغ میگفت این به گونه ای آثار بیرونی تحریقی میکرد یا حالاتی درش ایجاد میشد که میفهمیدن دروغ میگه، اگر راست میگفت اون عوارض رو نداشت. به همین خاطر شما در ادبیات پارسی میبینید ما اخیراً تو این سالها میگیم سوگند یاد میکنم، والا در گذشته میگفتن چی؟ سوگند میخورم. قسم خوردنی بوده، سوگند خوردنی بوده، نه یاد کردنی. خب یه سنت جاری در میان گذشتگان همه ابواب و ارباب ملل یه چنین خصوصیتی رو داشتن، در میان اعراب به شدت شایع بود و در میان پارسیان و غیره. سه نوع سوگند رو من خدمت دوستان عزیز گفتم که بگویم دور نیست که هر سرگه سوگند رو ما در کلام الهی بیابیم و ببینیم. یعنی خداوند سبحان در قرآن سوگند یاد می کند برای ایجاد تعهد. کسی نمیتونه بر خدا تعهد ایجاد کند مگر ذات حق برای حضرت خیش چنین چیزی رو بگوید و بگوید و ان علیه نشأة الاخرى، نشأه آخرت و جهان قیامت بر خداست، خداوند متعهد به چنین امری است. بعد بگوید ای و ربی لتبعثن ثم لتنبئن، بگو قسم بخور پیامبر بر چنین چیزی، خدا بگو به زبان پیامبر بدهد سوگند را برای اثبات مسئله معاد و اون چرا که الان داریم اینجا خدمت دوستان عزیز بازگو میکنیم و میخوانیم ان شاء الله. سوگند برای ایجاد و قطعیت یه امری از سوی ذات حق در قرآن میاد، این یه فلسفه قسم. نوع دوم آیا وجود دارد در قرآن؟ اون دومی که عرض کردم به لحاظ حقوقی بله. حضرت پروردگار هم در قرآن هنگامی که می خواهد ادعای باطل جماعتی رو از میان بردارد و انکار کند، انکار می کند و به جای اون به دنبال اون سوگند هم می خورد. لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه. لا اقسم به یوم القیامه، نه این است که آنان می گویند. یعنی در مقام انکار انکار می کند، همون به اصطلاح تشریفات حقوقی، و بعد سوگند می خورند. در مقام منکر می نشینند و سوگند یاد می کند. ذات حق کاملا این روش رو اجرا می کند. یعنی قسم خوردن در قرآن به لحاظ حقوقی و تشریفات حقوقی دیده می شه که حضرت پروردگار فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم. این شبا به شکلهای مختلف این رو می بینیم که مشاهده میشه و عرض به خدمتون دیده میشه. این دو. سوم این که خداوند برای تأکید سخنش بگوید. ذات حق هیچ نیاز به تأکید و پشتوانه سازی برای کلامش نداره. فمن اصدق من الله قیلا فمن احسن من الله حدیثا. کی صادقتر از خدا، خوشگفتارتر از خدا؟ خداوند نیاز به این حرفا نداره که بخواد پشتوانه سازی کند. اما همان گونه که عرض کردم، به دلیل اینکه این سنت جاری بوده است در میان بشریت و در میان انسانها، و انسانها خو دارند با قسم و سوگند خوردن، خداوند میاد این روش بشری رو جاری میکند اما به شکل الهی. یعنی بالاخره عرب جاهلی قسم یاد میگه، دیگه سقف قسمش چی بود؟ این که میگفت به حیاتی لامرک، به جان تو قسم، به جان خودم قسم، دیگه به جان بابام، به جان مادرم دیگه. این بالاترین، یعنی چیزی که پیدا میکرد سقف اندیشه یه عرب جاهلی یا در فرهنگ های دیگه این بود که دیگه پای جان و وجود کسی رو به پیش میکشیدند. اما خداوند سقف قسم رو برد به تمام ابواب خلقت و آفرینش. خداوند سوگند رو به تمام جزء خلقت سرایت داد، به اعماق آسمان ها و سماع و ما بناها، به تمام پهنه های زمین و الارض و ما تهاها، به تمام اجزاء زمان و لیل و صبح و زها و نهار، به تمام اجزاء زمان تسری داد خداوند سبحان. این سوگند رو به بخش های مختلف وجود و آفرینش، به جزء خلقت خودش، به گیاهان، به نباتات، به تمام اجزاء وجود جانی دیگر بخشید حضرت باری تعالی با قاعده قسم و سوگند، و اینها رو به صحنه کشید و مطرح کرد برای انسان ها که به بهانه این پشتوانه سازی و سوگند افقهایی رو باز کرد قرآن برای انسان‌ها در شناخت جهان، شناخت هستی، تا برسد به اونجا که و نفس و ما سواها، تا شناخت انسان و حقیقت وجودی انسان. و این چه بابی شد، چه زیبایی شد این سوگندهای چهلگانه قرآن، که دیگه یه دنیایی از عظمت و شکوه رو حضرت پروردگار در این قسم‌ها برای انسان‌ها برمغان آورد و برای مخاطبان قرآن. خب ملاحظه فرمودید که سه نوع قسم، هر سه اون رو میشه گفت در قرآن هست، اما عمدتاً تأکید بر این قسم سوم هست، با این شیوه زیبا و انتخاب جذابی که حضرت پروردگار در مورد قسم‌ها در قرآن به کار می‌بندد. یه نمونه اون رو الان میخوانیم. حالا این قسم برای اثبات چه مطلبی است؟ اینو فردا شب میگیم انشاءالله، چون ما یه فعل قسم داریم، یعنی یه فرایند سوگند و قسم داریم. حالا به چه قسم خورده میشه؟ میشه مقسم و به، اونی که به اون قسم میخوریم. یه برای چه چیزی قسم یاد میکنیم؟ مقسم له، اون چیزی که برای اون قسم خورده میشود، که اون انشاءالله فردا شب توضیح خواهم داد که بحث مفصل خودش رو دارد. اما وذاریات، حالا الان به چی سوگند یاد کرد خدا در اینجا؟ چه سوالی رو کرد اون بنده خدا از امیرالمومنین یا از خلیفه سبیق عراقی؟ وذاریات ذروا، کلمه ذاریات جمع زاریه است، از ماده ذرو، ذرو به معنای به حرکت درآوردن، پرتاب کردن، پراکنده کردن. ذرو و ریاه تراب اصطلاح اولیه، وقتی باد میاد غبار و خاک رو بر میداره به آسمان میبره، این چنین فعلی محقق میشه در کلام عرب. نمونه اون رو در خود قرآن میبینیم که از باب فهم آیات قرآن، یعنی الفاظ قرآن به الفاظ قرآن کاملا راهنمایی میکند. آیه 45 سوره مبارکه کهف، مثال زندگی دنیا مانند آبیس از آسمان میاید چه فاصبح هشیما تذروه الرياح، بعدی خشک میشه، بعد بادها اون رو ذرو میکنند، این گیاه خشک شده رو باد چیکار میکنه؟ پراکنده میکند، غبارش میکند، به آسمان میبرد. اونجا همین فعل به کار برده میشه که فاعل اون چیز تذروه الرياح، بادها فاعلند. پس این عمل کار چیست؟ کار باد است. و ذاریات ذروا، سوگند به حرکت دهنده، پراکنده کننده، چه پراکنده کردنی که این چیز بادها هستند. و ذاریات ذروا، سوگند به بادها که پراکنده می کنند، سوگند به بادها که تکان می دهند و پراکنده می کنند. خب این خیلی جالب و مهم عزیزان، دقت بفرمایید. اینجا خداوند در حقیقت بس به چی قسم یاد می کند؟ چه موضوعی رو میاد در ذهن انسانها درشت می کند، بزرگ نمایی می کند و توجه رو به اون جلب می کند؟ بادها را و ذاریات ذر. یه وقتی می خواندیم به زبان خواجو، بالاخره پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. از دیرباز وقتی انسان ها می خواستن یه چیزی رو کم ارزش و کم باها جلوه بدن چه می گفتند؟ می گفتند باد آورده را باد می برد. حرف او همچو باد و من از باد می نجنبم که کوه الوندم. تصور بفرمایید. خیر خیر، مثل اینکه از مهمترین و از جدیترین پدیده هایی که در زندگی انسان نقش به سزا و تکان دهنده به حیاتی دارد، و ذاریات ذروا، بادهای تکان دهنده و جنبنده و به حرکت درآورنده است. الله اکبر. ببینید دو تا کلید واژن که تمام زندگی انسان رو تحت شعاع قرار میدن، آب و هوا. آب و هوا، پدیده آب و هوا تمام زندگی اقتصادی انسان، فرهنگی انسان، سیاسی انسان، همه وابسته با آب و هواست. تحولات سیاسی رو چه بسیار در طول تاریخ آب و هوا رقم زده است. اینا داستان مفصل داره که دیگه دوستان نیاز نیست به توضیح بیشتر. تحولات اقتصادی با آب و هوا رقم می‌خورد. گشایش‌های اقتصادی چنان آسمان بر زمین شد بقیل که لب‌تر نکردن زرع و نخیل‌ها، خوش‌سالی‌ها، ترسالی‌ها، همه با آب و هوا رقم می‌خورد. و معادلات اقتصادی رو رقم می‌زند آب و هوا. معادلات فرهنگی تأثیر اون بالاخره در مناطقی که وفور و بسامان بودن آب و هواس، روحیات مردم، حالات مردم، فرهنگ مردم چه میشه؟ اینا تو ادبیات نگاه کنید. اون شاعر توانمندی که در کنار نسیم ملایم خوش آب و هوای منطقه اونچنانی لب باز کرده است، چه گفته است و چه تراوتی رو به کام انسانها داده. اونه که در کنج کویر تفتیده کجا گفته است، چه حال و هوایی در ذهن و فکر و حال و ادب او دیده می شود و بیان او دیده می شه. تمام اینا تأثیر آب و هواست، هیچ تردیدی هم در آن نداریم که این پدیده مهمترین پدیده در زندگی دنیایی و معیشت و حالات انسان هاست. خب این پدیده آب و هوا با چی تعیین میشه؟ با ذاریات ذروا. جا دارد خداوند قسم یاد کند به بادها یا نه؟ سوگند به بادها که اگر این بادها نباشد، کجا به دنبال اون تحولات جوی دست میده؟ دیگه الان دانش هواشناسی در گرایش تعیین آب و هوایی اون دیگه الان شده است، این ودر و غیره شده است حرف اول رو تو دنیا برای تمام تحولات میگذاره. ساعت به ساعت که نه، دقیقه به دقیقه آب و هوا رو چک میکنن برای تحولات و تصمیمات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تمام زندگی انسان وابسته به این شده است، در بود ورزشش، در بود چش، در همه مسائل این چنین. و این باد، پدیده باد است که خداوند هو الذی یرسل الریاح، خداست که رسالت میده به بادها، بادها رسولان الهی هند در آفرینش حق. به به به. حالا من اینجا مطالبی داره که انشاءالله در آیات بعدی چند جلسه بعد میگم، یه زیبایی هایی وجود داره که فوق‌العاده است، جا داره نگفته هایی گفته بشه، انشاءالله میگم در اونجا خدمت عزیزان. اما این توده های کمفشار و پرفشاری که شنیدید و این حرکت دادن از سطوح و اقیانوس ها، از اطلس و کجا و کجا بخواد حرکت کند، فسقناه الی بلد میت، این بشرن بین یده بیاد این بشارت الهی چگونه زنده کند سرزمین های مرده رو، همه و همه به قدرت به قوت ذاریات شکل میگیرد و بادها. خب در کنار اون امروز میبینیم با وضعیتی که بشریت داره، این منابع غیر تجدید پذیر انرژی به اتمام رسیدن، انرژی های فسیلی الان بدون تردید پاکترین انرژی، ارزانترین انرژی برای انسان ها، انرژی است که از باد و خورشید به دست میاد، انرژی خورشیدی و انرژی باد. اینی که دنیا رو به این آورده است. دل اروپا رو که نگاه میکنید، نیروگاه های بادی رو میبینید، خب نیروگاه بادی منجیل رو میبینید، نیروگاه بادی دیزباد نیشابور رو خوشبختانه میبینیم نزدیک خودمون، و چطور داره بشر به شدت سید میکند و شکار میکند این انرژی رو، و این انرژی پاک سبز برای زندگی خودش دست و پا میکند و استفاده میکند و تجدید پذیر بی پایان، هیچ کاسته ای از اون نمیشه، هر مقداری از این انرژی بشر استفاده کنه هیچ ذخایر اون پایانی ندارد. و زاریات زربا از جا دارد خداوند توجه انسان ها رو به این با. و میخوام عرض کنم مسلم بدونید بشریت در آینده ای که ما و شما نباشیم عزیزان، استفاده هایی از باد خواهد کرد و از این منبع عظیم زاریات الهی که ما الان تصورشو نداریم، که اینها دنباله سوگند خداست، که اون روز سوگند الهی رو مفسران آینده بیشتر از ما خواهند فهمید و درک میکنند. و ذاریات ذروا، خب بعد به دنبال اون خاطرتون هست یک صنعتی بود در ادبیات به نام صنعت مراعات و نظیر، شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند، بالاخره نمیدونم ناخدا و کشتی و لنگر و این همه الفاظی که مجموعه منظمی رو شکل میدهد و رقم میزند. خب باد، چیزهایی که با باد سر و کار دارد به دنبال اون فلحاملات وقرا، سوگند به بادهای تکان دهنده جباننده به حرکت برآورنده، که یکی از چیزهایی که به حرکت در میارن چیه؟ فلحاملات است. حاملات جمع حامله، یعنی در بردارنده. چه حاملات وقرا، وقر سنگینی، ثقل. توقیر در کلام عرب وقروه، توقیر یعنی با وزانت با کسی برخورد کردن، کسی رو سنگین و محترم شماردن. یه انسانی که خیلی با وزانت حرکت میکنه میگید انسان چیه؟ با وقاریست، از همین ماده میاد. خود سنگینی ثقل، فلحاملات وقرا سوگند به این حمل کنندگان سنگینی ها. چه چیزی هم که ناسبت با باد داره؟ امیرالمومنین فرمودند ای صحاب ابرها، این بادهان که این ابرهای چند صد میلیون تنی رو بفرمایید، خیلی ابعاد رو ببرید، شماره رو بالا، رقم رو بالا، از این سو و اون سوی عالم سرشار از منابع آب رطوبت کافی حمل میکنن. گفتیم سقناه الی بلد میت، تا اون سرزمینی که خداوند این سرزمین مرده رو زنده کند، و انزل علینا غیوث که برکاتک، و خداوند بباراند اون بیس و باران دادرس رو زنده کند، وجود رو و زندگی و حیات رو برای انسان ها تجدید کند. فرمود فلحاملات وقرا و سوگند به ابرهای سنگینی که این بادها اونها رو تکان میدن. خب یکی از چیزهایی که مرتبط با این بادها بود است، از دیروز بالاخره کشتی نشستگانیم، ای باد شرع برخیز، ای باد شرط برخیز، با همه تعابیر و اختلاف قرائات و غیره ای که بود است در کلمه و واژه و لفظ و تلفظ اون. فلحاملات وقرا، فل جاریات یسرا، و سوگند به جاریات. جاریات جمع جاریه است، از ماده جری و حرکت. به کشتی همان گونه که امام فرمودند، امیرالمومنین فرمودند، جاریه گفته می شود و جوار و جاریات جمع آن. وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام. چرا به کشتی جاریه میگن؟ به دلیل که مدام در حال حرکت دیگه، مدام سیر میکنند، حرکت میکنند. کما این که به خدمتکار خانه در کلام عرب چه میگویند؟ جاریه. چون مدام صبح تا شب، بام تا شام مشغول حرکت و تلاش و خدمت است، لذا جاریه میگویند. به دخترکان جوان پرنشاط پرتلاش که در پوست نمی گنجند، به اینها جاریه گفته میشه در لغت عرب، به دلیل این جریان و مدام و حرکت پیوسته آنان. فرمود فالجاریات، سوگند به کشتی ها که به کمک اون بادها در حال حرکتند. اما قرآن فرمود یسرا، امیرالمومنین فرمودن کشتی ها، این یسر، یسرا. خب میدانیم که حرکت در خشکی و حرکت در دریا تفاوت دارن، با هم سطح تماس و اصطکاک در خشکی فراوانتر، حرکت سختتر، نیاز به انرژی بیشتر، اما در دریا روانتر. به همین خاطر به حرکت آسانتر در لغت عرب سبح میگویند، چه در فضا باشد کلون فی فلکن یسبحون، چه در دریا باشد که به سباحت، به شناگری میگن سباحه، از همون ماده میاد. فالجاریات یسرا، و سوگند به کشتی هایی که به آسانی و سهولت حرکت میکنند. یسر در حرکت، چقدر زیبا این نکته ظریف رو قرآن متذکر میشه. در مورد بادها شدت پراکندگی زروا، در مورد ابرها سنگینی وقرا، در مورد کشتی ها حرکت کردن آسان یسرا. و ذاریات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاریات یسرا. سریع این قسمت رو بگم تمام. فالمقسمات امرا، چهارم. و سوگند به مقسمات امر و کار را. خب این چیست؟ باز به قرآن که نگاه میکنیم مشخص میشه دیگه. خداوند سبحان در جایی فرمود سوره این بارکه زاریات، فالمدبرات امرا، همین امر رو، تدبیر کنندگان امور. کیان تدبیر کنندگان امور؟ از سوی خداوند، فرشتگان الهی. لذا امیرالمومنین فرمودن الملائکه، سریعا فرمودن ملک و ملائکه. تفسیر آیه رو بازگو فرمودن مراد از مقسمات. حضرت پروردگار بنا دارد عزیزان، بنا آفرینش این بوده است که خلقت با قاعده توسیط جریان داره، واسطه در آفرینش. یعنی خداوند کارها رو در خلقت با وسائط خیش به جریان می اندازد. جاعل الملائکه رسولا، فرشتگان الهی میشن رسولان الهی و واسطه های الهی. الله یستفی من الملائکه رسولا و من الناس، خداوند از فرشتگان یه واسطه هایی رو قرار داده است که اینها رسولان و واسطه های الهی در امورند و مسئولیت های خودشون رو به عهده دارند. بعد شما میگید فرشتگان الهی در امر حیات، در امر ممات، در امر رزق. بعد میایم اون ملائکه برتر رو، ملک رو، فرشتگان چهارگانه رو میگید. میگید ازرائیل، جناب ازرائیل که نامش که برده میشه به تمام قد بلند میشیم و تعظیم میکنیم و احترام میکنیم به جناب ازرائیل. میکائیل رو میگیم ما در امر رزق و در امر روزی. جبرئیل رو در امر وحی و آوردن وحی برای انسان ها و اسرافیل رو در بحث اعدام و بودن و نیستن این هستی و قیامت و دنیا و سور اسرافیل و و بقیه چیزهایی که نمیداریم، که خوب است عزیزان مراجعه بفرمایید به جلد اول شکوه نیایش. و دعا سوم یا چهارم است که وجود مبارک امام سجاد دیگه تبیین میکنن حال و روز فرشتگان رو. و رومان فتان القبور کیه دیگه؟ چه چیزهایی میگن که نشنیدیم و نمیدانیم و نه کسی خبر داره جز از خاندان وحی نمیاد. در معرفی فرشتگان و ملائکه و نقش اونها در آفرینش که جناب شیخ گفت فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی. فالمقسمات امرا، سوگند به تقسیم کنندگان امور، سوگند به فرشتگانی که به امر الهی امور رو انجام میدن و تقسیم کار میکنن، تقسیم مسائل میکنن. حالا میخواد در امر رزق باشن، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، خداوند تقسیم میکنه اما به واسطه کی؟ فالمقسمات امر فرشتگان. مانندی که خدا جان میگیرد، الله یتوفی الانفس، اما توسط کی؟ الذین تتوفاهم الملائکه، ملائکه الهی میان جانها رو به اذن الهی و به امر الهی میگیرن. همینطور در وحی و در بقیه مسائل که وساطت الهی و مأموران و رسولان الهی به انجام وظیفه میپردازن. لذا چه آرامشی به انسان میده وقتی میدونه خلقتیه که تمام جزء آن، اگر باد است، اگر طوفان است، اگر هر چه هست در این دنیا، جزء آن، فالمقسمات امرا، رد پای فرشتگان الهی است. و حتی اون فرشتگانی که یستغفرون للذین آمنوا، اون فرشتگانی که شب و روز در حال استغفار و دعا خیر برای بندگان خداونده، لمن فی الارض، برای بندگان الهی. و دیگه همونهایی که به دست دعا نگاه می‌دارند، بندگان خدا را که فرشته‌اش به دو دست دعا نگه دارد. خب این قسم ها گفته شد و این سوگند ها یاد شد که چه اتفاقی بیفتد؟ انما توعدونه لصادق و ان الدین لواقع، که انشاءالله باید شرح و بیان این امری که برای اون خداوند این قسم های چهارگانه رو بیان فرموده از فردا شب محضر و بارکتون با حول قوه الهی مطرح کنید. خداوند سبحان دلهامون رو به حقیقت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید انشاءالله. خب من یه جمله کوتاه هم عرض کنم طبق معمول، و امروز برای ما روز اربعین حسینی بود، و اما جمله کوتاه بنده این است که اهمیت اربعین عزیزان بسیار قابل توجه و بازنگری است در ابعاد مختلف. یعنی تصور من اینه که گویا اربعین تعیین و تبیین شد از ناحیه معصومین و آل الله از روز نخست برای بررسی نتایج و نگاهداری نتایج عاشورا، یعنی از دهم محرم 40 روز بگذره ببینیم چه اتفاقی افتاده است در هستی و در آفرینش، ببینیم خون سید و شهدا چه کرد با بشریت، پیامدهای اون چه بود، برکات اون چه بود. یعنی یه بازرسی، یه بررسی، یه بازنگری آثار عاشورای حسینی و یه احیاء مجدد عاشورای حسینی و آثار و برکات اون با حقیقت اربعین دست داد. ما برای هیچ معصومی مقوله‌ای به نام اربعین نداریم، ضرورتی اقتضا نمی کرد، اما کار سید شهدا و حسین ابن علی به گونه ایست که باید این اتفاق می افتاد. یعنی باید تمام آثار عاشورا، تمام آثار برکات سید شهدا در اربعین یه جمع‌بندی و دسته‌بندی می شد که چرا چون این اتفاقی افتاد، بعد از اون چه حادثه ای دست داد و چه نتایجی گرفته شد. و بازگویا هر ساله باید این بازنگری انجام. یعنی در حقیقت میشه گفت جعل اربعین و وضع اربعین به معنای زنده نگاه داشتن تمام برکات و آثار عاشورا قطعا بوده است. خود حالا عدد اربعین و 40 و اینها دیگه قصه‌های خودش رو دارد که بمانه. به همین خاطر در زیارت ارائه شده از ناحیه معصومین برای ارتباط در روز اربعین، یعنی همون زیارت اربعین، شامل این تمام این اهداف قرار داده شده. میتونم بگم از عمیق‌ترین و جذاب‌ترین و جامع‌ترین زیارات سید الشهدا بدون تردید زیارت اربعین است. عزیزان مراجعه بفرمایید به مقاله پایانی کتاب سلوک ارغوانی، اونجا من با تحلیل محتوای زیارت اربعین دیگه نوشتم دیگه، اونجا مطرحه دیگه، که تمام ابعاد شخصیت امام حسین تو این زیارت یک صفحه‌ای، تمام کارهای سید الشهدا، تمام آنچه خدا از حسین می‌خواست و به او داد،
تمام دستبندی ها. یعنی ببینید، همین جمله رو من بگم مهمه، شک نکنید عزیزان، و عملا هم دیدیم ابن عفیرها، یعنی مورخی با اون عرض و طول کامل ابن عثیر، طبری ها، ابن قتیبه ها، حتی مسعودی ها، نگاه کنید ببینید کدوم یکی از حقایق عاشورا و کربلا رو دقیق و جامع نوشتن. کجا نوشتن دستبندی های دقیق را که مقابلین که بودند و چه کردند و چه رفتارهای دقیقی انجام دادند؟ کدومشون اومدن جزئیات رو دقیق منصفانه بنویسند به شکل کامل و جامع؟ ننوشتن. چرا؟ چون قلم در کف دشمن است. چون مگه میذاره دستگاه خلافت اموی و عباسی که این مورخ اگر هم بخواهد آنگونه که دقیق باشد همه جزئیات رو بگوید؟ اما در زیارت اربعین شما همه چیز رو دقیق و جامع در عین ایجاز فراتر از هزاران صفحه تاریخ میخوانید و میبینید، و این اربعینه با تمام عظمتش. لذا تمام کار رو دیگه حالا من نمیترسد نیست که بخونم دیگه، تا برسید به اونجا که اکرم تهو به شهاده، برگ شهادت کاملا رو شد، و هوا تهو به سعاده، خدای تو کرامتت رو با شهادت به حسین دادی و سعادت رو به این شیوه برای او رقم زدی. و اجتبه تهو به تیب الولاده، کسی که در بالاترین مرحله پاکزادگان و اهل تطهیر، و جعل تهو سیدم من الساده، و برجسته ترین بزرگی و آقایی رو در میان بشریت دارد، قاعدن من القاعده، او قاعده، دیگران چه کارن تو این جامعه از سقیفه به بعد؟ دیگران چه کارند؟ قائدن من القاده و زائدن من الزاده، کین توان حمایت و حفظ دین خدا را چون حسین داشته است. اعتیته مواریث الانبیا، السلام علی وارث آدم. برید شروع کنید زیارت وارث رو، تمام رو جمع کردی خدا رو در حسین، حسین شد خلاصه همه وحی و تنزیل و فضیلت و توحید و همه چیز، مواریث الانبیا. جعلت او حجتا علی خلقک، برترین حجت بر خلق من، فاعذر فی الدعا، دیگه تمام عذر رو در خواندن و دعوت به پایان، من هنوز بالاترین مراتب خیرخواهی رو دیدید و شاهد بودید، و بذل محجته فیک، دیگه چه داشت حسین ابن علی غیر از جان در نهایت، که همان را هم در راه تو تقدیم کرد. فیک در راه تو، لیستنقذ عبادک من الجهاله، تا بندگان تو را از جهالت ها و نادانی ها و طاغوت ها و طاغوتچه ها برون بکشد، و حیرت الزلاله. حالا کی مقابلش بود؟ قد تواضر علیه من غرت و دنیا، و ادامه بدی پرده رو میبرد بالا و تمام پلشتی و کسافت و رزالت این شیاطین تاریخ رو میکند. این زیارت ما داریم زیارت میخونیم، اما داریم تحلیل تاریخ میکنیم، داریم تبیین حقایق میکنیم. تا امروز دست ما این گونه زنده، برسد که امروز شما عزیزان خواندید این زیارت اربعین رو، فردا میخوانند همه جا، میلیون ها میلیون انسان میخوانند، یعنی دقیقاً بازنگری میکنند به عاشورا، به وقایع عاشورا، به دستبندی های عاشورا، به جایگاه سید الشهدا در تاریخ، به جایگاه خطوط مقابلش، و بعد اینه که از تمام اجزای وجود فریاد میزنند لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پروردگارا ما را قدردان شخصیت با عظمت اعلی حضرت حسین قرار ده، و آنی و کمتر از آنی ما را غافل از معرفت و حقیقت و تأسی و حرکت در مسیر او مگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.